تبخیر شدگانید. شب بخیر شنوندگان عزیز. معرفی نشدن خانه‌های خالی با وجود پایین مهلت از جمله موضوعاتی است که بسیاری درباره اون میپرسن که طبق قانون وزارت راه شهرسازی تا پایان آذر فرصت داشته اطلاعات رو به سازمان امور مالیاتی بفرسته. آیا این اطلاعات به این سازمان رفته یا نه و چگونه است که بعد از گذشت 2 سال همچنان با ابهام و اماگرهای فراوان روبروست که بعضی اون رو به دوش سازمان امور مالیاتی کشور میاندازن و برخی مسئولیت رو به وزارت راه شهرسازی و همواره هم راجع به زیرساخت‌ها صحبت میشه. آقای محمد مسیحی معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همینک با ما همراه هستن تا در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای مسیحی سلام میگم به شما، خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها صداتون رو میشنویم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان رادیو اختفاء.
متشکرم. آقای مسیحی، روزنامه ها امروز نوشتن و تیتر آوردن که باز هم همچنان از جمله یکی از روزنامه های امروز صبح حتما دیدید، امروز نوشت که آمار خانه‌های خالی باز هم مخفیمون. این واقعا اشکال در ساختار هست آقای مسیحی، یا عدم همکاری دستگاه های مربوطه، یا اینکه واقعا نیروی مایل نیست این موضوع در کشور جلو بره و حل شه؟
بله ببینید، من ابتدا باید عرض کنم که ما در نظام مالیاتی کار دیگری به جز وصول درآمد نداریم و باید حتما بالاخره احکام مالیاتی که منتج به وصول درآمدهای مالیاتی هستند مراقبت لازم رو بکنیم که سر وقتش انشاءالله اجرا بشه. اون تا برخی از پایه‌ها و احکام مالیاتی مستلزم اینه که داده لازم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره. به طور مشخص شما وقتی قانون مالیاتی مسکونی خالی رو همون به خط اولش رو ملاحظه بفرمایید، منیات قانونگذار اینه که احصاء و شناسایی کامل این خانه‌های خالی از طریق سامانه ملی اسکان و املاک کشوری که متولیش وزارت مسکنه. یعنی باید وزارت مسکن از طریق این سامانه خانه‌های شناسایی خانه‌های خالی رو شناسایی بکنه با قید این به چه مدت زمان این خونه در چه سالی و چه مدت زمانی خالی بوده. ما تا کنون اطلاعاتی که واجد این مختصات باشه به سازمان مالیاتی واصل نشده. اطلاعاتی که بعضا دوستان و همکاران ما در وزارت مسکن مدعی هستن که این اطلاعات داده شده فاقد مختصات اولی هست.
آنچه که ولی اونا همواره ادعا کردن که ما این اطلاعات رو طی موضع رسانه‌ای هم که میگیرن ارسال کردیم و این اشکال به سازمان امور مالیاتی برمیگرده. البته اشکالات در وزارت راه شهرسازی متعدده، اخیرا هم دیدید که نقدای صریح میشه، ولی جالب اینجاست که ما هیچ پاسخگویی قانع کننده و روشنی از این وزارتخونه در هیچ سطحی از مقاماتش نمیشنویم، حتی در حوزه مسکن. به نظر شما علت این که بیش از 2 سال این موضوع رو مسکوت و در این حال در پیش و خمهای مختلف گرفتار کردن چیه؟ قادر نیستن این کارو بکنم؟ یه دیدگاه ناهماهنگ اجرایی برای اجرایی
من. من بخاطر اینکه ذهن شما رو روشن کنم، من چون دیدم در مطلع خبر هست شما به درستی اشاره کردید که تا 30 آذر ماه وزارت مسکن مهلت داشت که اطلاعات رو به ما اعلام بکنه. قبل از پایان این مهلت و فکر میکنم در اواسط ماه آذر ماه یک سری اطلاعات به ما اعلام کرده که عمده این اطلاعات قید شده به دلیل عدم مراجعه مردم به سامانه. وقتی آخرین مهلت 30 آذره، چگونه به وزارت مسکن این اطلاعات برای ما میفرسته؟ وزارت مسکن باید وقتی مهلت تموم میشه این اطلاعات رو بده. از 30 آذر به بعد ما هیچ اطلاعاتی از وزارت مسکن دریافت نکردیم. اطلاعاتی هم که مدعی هستند قبلا فرستادن اساسا چون آخرین مهلت 30 آذر بوده نمیشه به صرف این که مردم تا اون تاریخ که اونها اطلاعات فرستادن مراجعه نکردن ما بگیم این خونه خالیه، مضاف بر این که باید تاریخ و مدت زمان تخلیه مشخص باشه. ببینید در ماده 54 به طور مشخص گفته خانه هایی که در طول یک سال بیش از 120 روز خالی بوده باشن. این یه نکته. نکته دوم هم این که اون نکته که میفرمایید سالهای گذشته، این سالهای گذشته آیین‌نامه هایی داشت نه فقط این مسکونی خالی بلکه املاکی گران قیمت هم که در دولت قبل به ترتیب نرسید، یعنی آیین‌نامه ها رو سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد هم در مورد مقرر تهیه کرد ارسال کرد اما این آیین‌نامه ها به ترتیب نرسید که بعد نهایتا مجلس محترم شورای اسلامی اومد در باب مالیات واحدهای خالی این قانون رو اصلاح کرد و از ابتدای 1400 عملا این لازم الاجراست. اونجا باز تاکید میکنم وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و احصای کامل واحدهای خالی بیش از 120 روز در سال وظیفه وزارت مسکن شهری.
آقای مسئله بگذارید یک حرف واقعی تری رو بزنیم. جسارتاً با اون چیزی که ما میشناسیم در دنیا شهرداری ها متولی هستن، شهرداری ها هم در جهان این تجربه رو بیش از 50 سال و برخی نزدیک به 100 سال دارن و اونها هم به تنهایی نمیتونن، یعنی دستگاه های دیگری که فعال هستن مثل جایی به مانند سازمان ثبت اسناد که این دادستان‌ها رو ثبت میکنه، دستگاه خدمت‌رسان مثل نیرو مخابرات و بقیه. به نظر شما اصلا این بند چهارم ماده 54 قانونگذار درست طراحی کرده که واحد مسکونی توسط سامانه املاک و اسکان به عنوان خانه خالی شناسایی میشه؟ این وزارتخانه برای طراحی شهرها و زون استقرار شهر و نمای شهر و فرهنگ و توسعه شهری و زیرساخت‌های مهم میتونه به معنی سیاست‌گذار باشه. اینجا فکر نمی‌کنید یه اشکال اساسی وجود داریم که وزارت راه شهرسازی در یه تله‌ای گرفتار شده که بسیار مبهم و قامزه؟
حالا ببینید، من در مقام معاون سازمان امور مالیاتی خوب مجریم باید قانون رو اجرا بکنم، اما به عنوان یک کارشناس فرمایش شما رو تایید می‌کنم که اساساً در دنیا مالیات‌های مربوط به املاک رو دولت‌های محلی وصول میکنند و حتی سازوکارهای اجراییش برده شهرداری هست. فرمایش شما از این منظر من نه به عنوان معاون سازمان مالیاتی بلکه به عنوان یک کارشناس هستی تایید میکنم، اما از این منظر که خب قانون هست من به عنوان معاون سازمان امور مالیاتی وقتی دیتا رو در اختیارم قرار بدن وظیفه دارم و مکلف هستم قانون رو اجرا کنم.
این موضوع حالا گذشته از این که بحث کارشناسی بشه، واقعا چه مأزورات و ملاحظاتی پشت قضیه قرار گرفته که وزارت راه شهرسازی این رو نمیتونه روشن بکنه؟ نمیتواند یا نمیخواهد؟
نه، من در یکی از مصاحبه های معاون محترم وزارت مسکن شهرسازی گوش میدادم، میگفت که ما سامانه رو بر مبنای خود اظهاری گذاشتیم و حالا کنترل های متقابلی که بالاخره وقتی شما اعلام میکنیم ملک من به اجاره واگذار شده حتما یه مستاجری دارد به نام مسیح اون تعیین کنه، برای این مبنا گذاشتن یه مقداری جمع‌آوری دادهش احتمالاً سخت باشه براشون. شما نکته درستی رو اشاره کردید، نکتتون هم اینه که خوب بود شاید مثلا این رو شهردار دولت‌های محلی که شهرداری‌ها هستن هم حداقل با مشارکت هر دو دستگاه می‌بود.
بسیار خوب، امیدوارم که راه حلی براش پیدا بشه. شب خوبی براتون آرزو میکنم. آقای مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور، خداحافظ. به بازار سکه و طلا سر می‌زنیم، زمین که پیام کوتاه شما شنوندگان هم پیش ما هست 912-46-09-01-09-01-77-51 و با این اشاره کوتاه آقای کشیره سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای کشیره، من سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم. امروز شنبه است و بازارهای جهانی با 1810 دلار برای هر اونس کار خودشون رو به تعطیلی گذروندن و به طور متوسط 21 دلار به نسبت شنبه گذشته ما افزایش قیمت اونس جهانی رو داشتیم. قیمت هر اونس نقره هم 22 دلار و 96 سنت است. امروز حالا برخلاف افزایش قیمت اونس جهانی کاهش قیمت ارز رو داشتیم و همین موضوع باعث شد که امروز به نسبت روز پنجشنبه قیمت طلا و سکه با کاهش همراه باشه و آخرین نرخ‌ها به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 12 میلیون و 700 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 12 میلیون و 940 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 800 هزار تومان، روب سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 2 میلیون و 300 هزار تومان تا آخر وقت امروز داد و ستد شد. قیمت هر نسخال طلای آب شده هم 5 میلیون و 592 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 1 میلیون و 291 هزار تومان مبنای معاملات طلا بود. قیمت هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 434 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 506 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 577 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 721 هزار تومان در آخرین معاملات امروز مبنای معاملات و مثلا طلا و سکه بوده و فکر میکنم که ما فردا هم قیمت ها به همین منوال باشه و نوسان زیادی رو نداشته باشه.
خواهش میکنم این تغییرات قیمتی روندی که در طی چند هفته گذشته هم بوده
بایدامه خواهد داشت؟ فکر میکنم، البته خب میدونیم که آقای خیرخواه ما یه مقداری قیمت ارزمون تحت مزده یعنی تحت تاثیر مذاکرات برجامی بوده، خوشبختانه روند خیلی خوب بوده، به همین دلیل هم با کاهش قیمت ارز و روند کاهشی که در از هفته گذشته صورت گرفته قیمت هامون تحت تاثیر اون با افزایش با کاهش همراه بوده. البته این برخلاف روند قیمت جهانی هست که رو به رشد داشته، البته میدونید که تا 4-5 روز دیگه سال جدید میلادی هست و ما همیشه در این مقطع سال این افزایش و کاهش های قیمت جهانی رو داشتیم و امسال هم البته یه مقداری کمتر بوده، ولی در مجموع بازار باثباتی بوده در 10 روز گذشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شبتون بخیر باشه.
متشکرم، شب بخیر، خدا نگهدار.
خب به سراغ بازار متشکل ارزی میریم، نگاهی هم داشته باشیم به آمار معاملات ارزها در بازار متشکل ارزی در ماه گذشته آذر ماه که آقای دکتر گوهرسامی به ما خواهند گفت. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیرخواه، منم خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه خبر؟
خدمتتون عرض بکنم امروز شنبه 4 دی ماه 1400 نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 27194 تومان شروع کرد. در پایان ساعت معاملات نرخ هر دلار آمریکا به 27199 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی در این بازار 27194 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.01% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 3749 تومان استارت زده بود در پایان ساعت معاملات به 3189 تومان رسید. بررسی معاملات یورو به ما میانگین موزون روزانه 3250 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.25% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی پنجشنبه نشون میده. با توضیحاتی که خدمتتون دادم امروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو در بازار متشکل از ایران کاهش داشتن. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم امروز حجم معاملات اسکناس دلار در بازار متشکل ارز ایران 7 میلیون و 978700 دلار و حجم معاملات یورو 899800 یورو بوده. همینطور عرض کنم خدمتون در روز معاملاتی شنبه پایین ترین نرخ دلار معاملاتی 27170 تومان و بالاترین نرخ دلار معامله شده 27199 تومان بود. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 3160 تومان و 3749 تومان بوده. در مورد اگر اجازه بدید نگاهی هم داشته باشیم به حجم معاملات بازار متشکل از آذر ماه. در آذر ماه حجم معاملات دلار در این بازار 213,419,600 دلار بوده. همینطور حجم معاملات اسکناس یورو در این بازار در طی آذر ماه 1415,425,400 یورو بوده. خدمت رو عرض بکنم در آذر ماهی که گذشت میانگین نرخ دلار در بازار متشکل از ایران 27,122 تومان بود. این میانگین برای نماد معاملاتی یورو 30,994 تومان بوده. شاید جالب باشه بدونید در آذر ماه پایین ترین نرخ دلار معامل شده در بازار متشکل از ایران در کانال 26,000 تومان و با نرخ 26,042 تومان بود و بالاترین نرخ دلار معاملاتی 28,042 تومان. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین نرخ دلار معامل شده در آذر ماه در کانال 30,000 تومان و با نرخ 30,093 تومان بود. بالاترین نرخ یورو معاملاتی هم در این بازار در آذر ماه 32,270 تومان بوده. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم جناب خیرخواه.
متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. شبتون بخیر.
خب حضور ترس کنم برخی از شنوندگان ما نظر دادم راجع به اون چه که با آقای مسیحی صحبت میکردیم 935-11-17. میدونید که پیشتر هم در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد راجع به موضوع صحبت کردیم. الان البته باید ببینیم که با این کمکاری بیش از 2 سال و حوادث تلخی که در حوزه امنی و ساختمان مسکن و اجاره در ایران طی 8 سال دولت پیشون اتفاق افتاد، آیا مثلا مجلس فردا یکشنبه کمیسیون عمران و بقیه نسبت به دفاع از حقوق عامه که منظور حقوق کشور و مردم هست موضع خواهند گرفت؟ آیا ممکن است از وزیر راه شهرسازی مملکت پرسش کنند و درباره این روند تثبیت شده نابهنجاری که هست بپرسن و یا راه تازه پیدا کنن؟ امیدواریم این اتفاق بیفته، ولی در جریان باشید که ساختارهای موجود باید از هماهنگی و قابلیت اجرای کردن خواستهای بر بیان که بتونه به نتیجه برسه در مدت زمانی که هم هیچ کجای جهان این همه موارد اساسی قابل تعریف شده ای که الان ازش صحبت میکنیم سال هاست طولانی نمیشه. هیچ از خودتون پرسیدین که چون در ایران این همه طولانی است و واقعا چاره کار کجاست؟ واقعا چاره کار کجاست؟ این سوال رو به عنوان یک مطالبه ملی همواره باید دنبال کنیم. خب حضور ترس کنم که یک نظرسنجی در یکی از پایگاه خبری صورت گرفته بود چند روز پیش. اتفاقا جالب بود، از این نظرپرسی هاییست که به طور عمومی هست که آیا موافق هستید قیمت بنزین مثل متوسط جهان تعیین بشه اما در ازای اون قیمت بنزین و واردات خودرو هم آزاد بشه بدون عوارض مثل بقیه کشورهای جهان. جالبه که در این همه پرسی یا نظرسنجی که صورت گرفته بود توسط این پایگاه خبری اقتصادی در کشور 76% گفته بودن که آری و تنها 24% مخالفت کرد. خانم آقایان، در اینجا من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم بار دیگر سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو بهتون شاد باش میگیم، به همه هموطنان مسیحی کشورمون، و برای شما آرزوی موفقیت دارم. شب بخیر، خداحافظ.
ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
برشی از کربلای 4. در عملیات کربلای 4 یکی از فرمانده گردانهای ما داخل یکی از چولانهای منطقه عملیاتی کربلای 4 نشسته بود و با بچه‌های قواس داشتن این کفش‌های قواسی را پای خودشان می‌کردند. خب عملیات کربلای 4 همان لحظه قبل از شروع عملیات لو رفت و دشمن روی ساحل خودمان آتش باز کرد. ساحل هم ساحل کم عرضی بود. همین رودخانه اروند بود. در اینجا در نقطه بین نهر خین و نهر عرایز در یک نقطه کوتاه و کوچک تعداد زیادی از لشکرها داشتن وارد ساحل می شدند. عرض رودخانه هم در این منطقه کلن 400 متر بود. بچه ها لای این چولانها، این نیهای کوتاه نشسته بودند، داشتن فین پای خودشان می کردند. این کفش های قفاسی را یک مرتبه مثل اینکه یک انفجار عظیمی شد. دشمن همه آتشش را باز کرد توی این نقطه، توی این ساحل که شاید طول این ساحل از نقطه تقاطع کارون و اروند تا نهر عرایز 10-15 کیلومتر بود. حالا شاید من یه چند کیلومتری هم اشتباه بکنم. دشمن در یک نقطه محدود همه آتشش را باز کرد. آنجا هواپیماها آمدند، منور ریختند. مثل روز کل منطقه روشن شد. من لب خاکریز نشسته بودم و نگاه می‌کردم. دیدم این فرمانده گردان ما اینطوری از پایین به من نگاه کرد. چشمش را توی چشم من دوخت. او با نگاه خودش می‌خواست که از من کسب تکلیف کند که چه کار بکنم. این در حالی بود که جوی خون از توی این چولان‌ها به سمت رودخانه جاری شده بود. همینجا در همین نقطه حداقل 10-15 تا از بچه‌ها شهید شدند. در پل دریاچه ماهی وقتی گردان می‌خواست از اوایل پل بیاید آخر پل، اوایل پل اگر گردان 300 نفر بود آخر پل به 200 نفر می‌رسید، یا مجروح می‌شدند یا شهید می‌شدند. اطراف این پل مجروح و جنازه می‌ریخت، اما فرمانده گردان ایستاده می‌آمد. وقتی به او گفتم برو، سوال نکرد. دیگر وقت غافلگیری هم نبود. با یا زهرا، با یا حسین، با همین‌ها رفتند. بسیها مثل این صیادهایی که مرغابی صید می‌کنند لب ساحل ایستاده بودند. بچه‌ها رفتند، ساحل را شکستند. من به رغم اینکه بعضی‌ها تصور می‌کنند کربلای 4 عملیات ناموفقی بود، فکر می‌کنم این عملیات جزء موفق ترین عملیات ها بود. به این دلیل
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله ها را
شعل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364. توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 20